بخش سوم.
دوست دارم یه کمی بریم جلوتر و در رابطه با اهمیت ریتم برای کسانی که میخوان حرفه‌ای کار کنن و بیان حتی توی استودیو ساز بزنن. خب خودت اشاره کردی که توی استودیو دیگه این قضیه ریتم خیلی مهم میشه و خب من به واسطه شغلی که حالا 10 سال استودیو داشتم توی ایران اینو به کرات دیدم، حتی اساتیدی که خیلی به نام بودن و اسم و رسمی دارن، کلی شاگرد دارن، ولی زمانی که میان توی استودیو متاسفانه واقعا 20 میزان رو نمیتونستن رو ضرب بزنن و تو مجبوری هی کات کنی، هی از اول هی کات کنی و در نهایت هم خودت سر ضربه رو درست کنی.
بله کاملا. و متاسفانه من نمونه هایی رو هم دیدم که پیرو فرمایش شما بسیار بسیار نوازنده با تجربه بودن اومدن توی استودیو، حالا من که استودیو نداشتم ولی پیش شما یا بعضی دوستان عزیز دیگه که تجربه ضبط داشتم، خب گاهی میدیدم مثلا ما قبل از آفیش ما بود یا بعد از آفیش ما بود که میخواستیم بریم استودیو یا بیایم بیرون، بعضی اوقات با این دوستان مواجه میشدیم، شخص میومد رسماً به اون صدا بردار میگفت این میشه مترونوم خاموش کن، من بدون مترونوم میزنم. بعد قطعه ریتمیک بود، یعنی قرار بود از یک ریتم تبعیت کنه، هم خودش هم قرار بود 4 تا ساز دیگه بیان بزنن. خب چجوری بدون مترونوم بزنن؟ خب او بیچاره تکلیفشون چیه؟ نمیتونن که پیش بینی کنن که مثلا شما الان سرعت میره بالا میاد، بالاخره استودیو هست. چه بسا که انزو جان الان توی بعضی از کارا، من اینو برای دوستان بگم، حالا زمان قدیم این بحث میکس و مستر، چون شما به استودیو اشاره کردی منم اینو اضافه میکنم، زمان قدیم این بحث میکس و مستر خیلی مطرح نبود که حالا نمیدونم یه سازی بیاد بزنه لاینش جدا، حالا او یکی هم بیاد بزنه توی لاین جدا، بعد خواننده بیاد جدا، اصلا اینجوری نبود که همه میرفتن توی ددروم یا اتاق در حقیقت ضبط، حالا اینو من معادلشو میگم دوستانی که نمیدونن بدونن، اتاق ضبط صدای آله موسیقی، میرفتن توی ددروم و خواننده میخون، نوازنده هم همراهش میزدن، و اگر هر کدوم از اینا اشتباه، کوچکترین اشتباه میکردن همه قطع میکردن، دوباره باید از اول میزدن. ولی خب الان باز بالاخره تکنولوژی جایی به کمک اومده و خیلی اوقات شده من مثلا توی یه پروژه استودیوی رفتم ساز زدم، اصلا خواننده رو ندیدم، اصلا نمیدونستم خواننده اسمش چی هست. به من گفتن آقا تنظیم کننده گفته ریتم آهنگت اینه، اینجا ریتم تغییر کنه، اینجا پاساژ بده، اینجا فلان کن و اینم سرعت مترونومه، شروع کن بزن. ما هم طبق چیزی که داشتیم زدیم. و خیلی اوقات انزو جان من مثلا کار رو، حتی کارهای خودم رو، یه سری کارهایی که ضبط کردم برای خودم، درامزش رو اول زدم. بسیار کار سختیه. شما خود پرکاشن زدی میدونی. این که شما بدون داشتن صدای خواننده، بدون صدای گیتار، پیانو، نمیدونم یک ملودی، بدون اینا بخوای فقط وایسی مثلا یه کوبه بزنی، ولی نه که وایسیم ریتم بزنی ما دیم باراتیپو و رپ باراتیپو، مثلا ریتمای عجیب و غریب با کلی اکسنت، سکوت، تغییر ریتم و این داستانا رو مثلا نشستم درامزشو زدم، ولی رو میزان به میزان رفتم جلو و گفتم اینجا مثلا سکوت دارم، اینجا ریتمم عوض میشه، و بعد که سازهای دیگه اومدن روش دیده شده که مثلا بله همشون سر جایی که باید میزنن، درامز هم زیرش درسته. خب کسی اگر آشنایی با مترونوم، با شمارش نداشته باشه چجوری میخواد تو استودیو ضبط کنه؟
نه نمیشه متاسفانه.
همیشه که این نیست که به نوازنده کوبه بگن همه که ضبط کردن شما بیا بزن. اول از نظر من این کار اشتباهه، چون همونجور که ابتدای پادکستمون صحبت کردیم، معمولا توی یک ارنج یا تنظیم موسیقی اول میان اون سازبندی توی ریتم سکشن رو تعیین میکنن، حالا حتی شده کامل هم نچیننش مهم نیست، یعنی نه که بیان کامل بچینن تموم شد و رفت، میان لاقل یک ریتمی، یک ماکتی، چیزی رو با درامز میذارن، میان حالا یه الگوی از گیتار بیس میذارن، حالا یه پترن های اگر لازم هست و کار میطلبه از پرکاشن، بعد تازه میان سراغ سازهای دیگه، نه که مثلا برن نمیدونم اول ویالونش رو ضبط کنن. اینا واقعا اشتباهه، لااقل از نظر من اشتباهه، چون اون ریتمه ریترسکشنه ما مثل یک شالوده در نظر میگیریم، مثل یک فونداسیون توی ساختمون سازی. زمانی که اون پیه ریخته میشه، اون فونداسیونه بنا میشه، بعد تازه میشه فکر کرد که بله حالا ما میخواییم روش اسکلت بزنیم، حالا اسکلتمون بتونیه، فولادیه، چیه. ولی زمانی که اون پی، اون شالوده، اون فونداسیون نباشه، ساختمون رو چی میخواد ساخته بشه؟ یه ستون بزنن همش میاد پایین.
همینطور.
بنابراین اینه که الگوی ریتم خیلی مهمه، حالا برای خواننده هم که خیلی مهمتره. چه بسا که خواننده ها باید در حقیقت توی استودیو، حالا اون عزیزانی که تجربه ضبط داشتن که قطعا دیگه بیشتر میدونن اینو، اونایی هم که نداشتن من بگم که در جریانش باشن، زمانی که توی استودیو میخوان یک ترک رو بخونن، اصولی کار اینه که حالا اگر لاینی ضبط شده، سازهای دیگه ضبط شده، توی گوششون پخش میشه با صدای کم که صدای بعضی از سازها رو بشنون، ولی حتما مترونوم هم پخش میشه. حتی بعضی ها میگن خب دیگه سازه که زده چرا با مترونوم ما بخونیم، سازه که خودش با مترونوم زده. بله، شما هم توی خوندن اگر از مترونوم تبعیت کنی، دقت کار خیلی میاد بالاتر.
همینطوره.
چون به هر حال نوازنده با یک سری، چجور بگم، اسمشو نمیخوام خطا بذارم، ولی یه سری احساساتی، یک سری تأثیراتی توی نوازندگی هست، یا بعضی از سازها یه سری لختی دارن. حالا شما استادی انزو جان، مثل شیکر.
درسته.
شیکر خودش یک سنگینی یا یک لختی صدا داره. یعنی زمانی که ما مثلا میخوایم رو مترونوم یه شیکر بزنیم، به شکل شیکری که دقیقا نمیگه چیکی 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 چیکی، اینجوری نیست که، میگه یه لختی داره و اگه مثلا خواننده بخواد به این اتکا کنه، اصلا کارش نمیشه. بنابراین مترونوم هست که با اون ضربات خیلی خشک، خیلی نقطه‌ای و به قولن تیکدار، تیک 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 تیک، با این قشنگ سرعت رو برای گروه مشخص میکنه. و حالا شاید بعضی از دوستان بگن این پادکسته چقدر داره راجع به مترونوم صحبت میشه. اینو بگم عزیزان، برای که ریتم بدون مترونوم یعنی کشک، یعنی اصلا ریتم بدون مترونوم معنی نمیده. اول با مترونوم باید یاد گرفته بشه، بعدش اوکی، اگه نوازنده به حدی از تجربه و تسلط رسید، میتونه یه جای مترونوم رو خاموش کنه و بقیه رو هم توی گروه با ریتم خودش هدایت کنه. ولی اینکه ریتمی رو بدون مترونوم یاد بگیره، اگه اصلا امکان پذیر نیست. ما وقتی مثلا این ضربه رو مثلا نداشته باشیم، ما مثلا میخوایم بین این دوتا ضربه چهار تا بشماریم، 1 2 3 4، 1 2 3 4، 1 2 3 4، 1 2 3 4. خب وقتی این نباشه، من مثلا بگم 1 2 3 4، 1 2 3 4، از کجا معلوم که شمارش من دقیقه؟ بنابراین هیچ چیزی درست پیش نمیره بدون مترونوم. و دوست دارم که انزو جان به دوستان اینو توصیه بکنیم. بله قبول دارم، ما خودمون این دوران رو گذروندیم. مترونوم اوائلش شاید خیلی وسیله خوشایندی نباشه، شاید یه مقداری حتی به قول بعضی از هنرجوهامون میگن خیلی رو مخمونه. ولی خب تا زمانی که با این وسیله حس خوبی به دست نیارن، تمرین نکنن، عادت نکنن، خب همینه دیگه. بستگی به دید ما داره که آیا این وسیله قراره به ما کمک کنه یا قراره رو مخمون باشه. اگه قرار رو مخمون باشه، خب ما باید قبول کنیم که اصلا چیزی از تو ما در نمیاد، نوازنده بشون نیست. اگرم قراره ما کمک کنه، که خب یاد میگیریم، چون ما دو روز دیگه بخوایم نوازنده بشیم، بخوایم استودیو ضبط کنیم. شما انزو جان خیلی از اوقات پیش اومده اون کسایی که اومدن پیشت، حالا تحت عنوان مشتری دیگه، اومدن وارد استودیوت شدن که یک پروژه رو یا به شما سفارش بدن، یا خیلی اوقات اومدن قطعا بهت گفتن که ما مثلا یه پروژه داریم، اومدیم پیش شما وکالش رو ضبط کنیم یا صدای خودمون رو ضبط کنیم. درسته؟
بله بله.
خب شما آیا همیشه بدون استثناء، یکی از، نمیگم حالا اولین، ولی یکی از اولین و مهمترین سوالاتت این نبوده که سرعت آهنگتون چقدره؟
میتونم بگم اولیشه. دو سه تا سوال مهم هست. اولش اینکه سمپل ریت پروژه چنده، و بعدش مترونومت، که اکثرا هم نمیدونن اونه که میخوان بیان، یعنی قبلا پروژهشون رو انجام دادن جای دیگه و میخوان بیان فقط وکال بگیرن، اکثرا نمیدونستن و من خودم براشون پیدا میکردم مترونوم رو.
دقیقا آره همینطوره، چون شما به هر حال باید بتونی حالا کار رو راحت سینک کنی دیگه، یعنی کار باید با دقت پیش بره. قطعا با مترونوم نیاز هست که کار کنن دوستان، و خب اون بحث ریتم هم خیلی خیلی رکن مهمیه در موسیقی. علل خصوص من اینو به عزیزان بگم، اینو پیرو فرمایش شما که راجع به استودیو سوال کردی میگم که به دوستان اطلاع بدیم. نگاه کنید عزیزان من، داستان استودیو خیلی متفاوته با اجرای زنده. خب نباید مقایسه کنیم، حالا مقایسهش کار درستی نیست چون فضاهای متفاوتی هست کلا، ولی اون کسی که توی اجرای زنده است، اولا که سوتی یا در حقیقت فول خطای خیلی تابلو یا خطای خیلی تابلوی نمیتونه بده. چرا؟ چون گزینه‌ای تحت عنوان قطع کردن و درست کردن و پاک کردن و ادیت کردن نیست. تو استودیو این هست، نوازنده اگه یه جایی مثلا صداش یهو گرفت افتاد به سرفه، اصلا میتونه کارو قطع کنه، ربع ساعت دیگه بیاد بخونه، وایس آب بخوره، ربع ساعت دیگه بیاد بخونه. اگه نمیدونم یه جایی مثلا شعر رو اشتباه خون، قطع میکنه اپراتور یا صدا بردار، دوباره میخونه. ولی خب استودیو دیگه همه چیزش باید با دقت بره جلو، یعنی این نیست که یه خواننده بیاد تو استودیو با هر جور با هر سرعتی که دلش خواست بخونه. من اینو دوباره مثال میزنم برای دوستان، چون اینو انزو جان سر کلاس که مثال میزنم بهتر درک میکنن. حالا منم هی ملودی ها رو تغییر نمیدم که دوستان نگن حالا آهنگای مختلف مثال میزنه. رو همین آهنگ پل از خانم گوگوش مثال میزنم. خب اگر ساز ملودی میخواد اجرا کنه روی این سرعت هست دیگه، یعنی داره اجرا میشه، این مترونوم ماست دوستان. این صدایی که میشنوید من دارم حالا با دست یا بشکن میزنم، این میشه مترونوم. ملودیه چی میگه؟ دا 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 دا. خب حالا اگر خانم گوگوش بیاد بخونه، اون که نمیتونه برای خودش هر جور دلش خواست بخونه، اوشون هم باید روی مترونوم بخونه. میگه برای خواب معصومانه عشق، کمک کن بستری از گل بسازیم. بعد ریتمه چی میگه؟ اینجا دیگه من مترونوم نمیزنم، براتون ریتم میزنم. نگاه کنید ریتم هم اینو میزه، ریتم باسانوا میزنه. لا 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 لا. یعنی ببینید همه چیز داره بالاخره روی سرعتی میره جلو. من اومدم الان سه تا لاین و انزو جان الان برای دوستان باز کردم دیگه، یعنی انگار یه جورایی اومدن استودیو. یه لاینش لاین ملودیش بود، یه لاینش لاین در حقیقت وکال یا کلام خود خانم گوگوش، یه لاینی هم که انتهایش زدم ریتم بود که انگار مثلا درامز یا پرکاشنش بود. خب بنابراین همه اینا باید از یه قاعده مشخص تبعیت کنن. درسته اون چیزی که ریتم میزنه، مثلا اوشون داره ریتم اجرا میکنه، اوشون داره ملودی اجرا میکنه، اوشون هم باز به عنوان یک خواننده داره ملودی اجرا میکنه دیگه، در حقیقت خواننده یک نوع ملودی هست دیگه، لید وایس. ولی همه اینا دارن از مترونوم تبعیت میکنن و هر کدوم وظیفه خودشون جداگانه انجام میدن، اما در انتها به یک مسیر مشترک میرسن که اونم همون بحث ریتم هست و کنترل این ماجرا.
خیلی ممنونم ازت، خیلی ممنونم ازت از وقتی که گذاشتی و توضیحات خوبی که دادی.
زنده باشی.
این نکته رو هم بگم به تمام حالا دوستانی که دارن صدای ما رو میشنون، تمام این توضیحات رو آرمین جان زحمت کشید، وقت گذاشت و داد، به خاطر اینکه فقط اهمیت ریتم در موسیقی رو توضیح بده، چیزی که متاسفانه خیلی داره کمرنگ میشه توی موسیقی ما و نبودش، ضعفش این روزا خیلی داره حس میشه. و در نهایت ممنونم ازت آرمین جان، به عنوان حرف پایانی
خیلی متشکرم. زنده باشی. خیلی متشکرم از تو انزو جان، شما همیشه به من لطف داری، منم از تجربیات و علم و دانش شما استفاده کردم. حالا پادکستمونم یه مقدار طولانی شد ولی خیلی مفیده. دوستانی که تا الان با ما همراه بودن که خیلی ازشون ممنونم و امیدوارم که بقیه عزیزان هم بشنون. فقط تنها نکته کوچولویی که مونده یه سوال متداول هست که من خیلی بهش برخورد کردم و دوست دارم اینو با شما در میون بذارم و نظر شما رو هم باز بدم.
حتما.
خیلی ها میان پیش ما، خب همکارمون هستن، مثلا تو آموزشگاه داریم تدریس میکنیم، اوشون یک ساز دیگری تدریس میکنه، معمولا هم یک سازی به غیر از ساز کوبه ای رو تدریس میکنه، این سوال رو میکنن. معمولا اونا که حالا ساز کوبه ای میزنن، پیش میاد طرف مثلا تنبک اجرا میکنه، دوست داره بیاد مثلا پیش من درامز هم یاد بگیره، اینجوریش هم داشتیم. ولی این سوال متداول معمولا از جانب عزیزانی که سازشون به غیر از سازهای کوبه ای یا مثلا خوانندن، میان پیش ما میگن ما میخوایم ریتممون قوی بشه و به همون گفتن، حالا مثلا تو ایران خیلی ها، ما میخوایم ریتممون قوی بشه، به همون گفتن برو کلاس تنبک. خب نگاه کنید، تنبک ساز بسیار خوبیه، یک ساز کوبه‌ایه، بله توی زمینه ریتم هم خیلی کمک میکنه، ولی این دیگه، اینا یه سری افکار دیگه، چجوری بگم، قدیمیه، کهنه است، مال کسیه که فقط فکر میکنه تنها ساز کوبه‌ای مثلا تنبکه. شما برو 4 تا ساز دیگر رو سرچ کن، میبینی که خب سازهای دیگه هم وجود داره، شاید مثلا یو کاخن دوست داشتی، شاید داربوکا دوست داشتی، شاید نمیدونم کنگا دوست داشتی. و حالا جدا از این ماجرا، اصلا صحبت ما چیه؟ مثلا شخص ساز خودش گیتاره که این حرف رو به من میزنه، میگه میخوام ریتمم خوب بشه، بیام پیشتون کلاس مثلا یه ساز کوبه ای یا چه ساز کوبه ای بخرم. من در وهله اول میگم اگر بیاید ساز کوبه ای که خب خیلی عالیه، با افتخار در خدمتتون هستم، ولی انزو جان به نظر من اصلاً بحث این نیست که اگر کسی میخواد ریتمش قوی بشه باید حتما بره ساز کوبه ای. توی همون زمینه گیتار هم اگر درست آموزش ببینن، اگر با الگوهای مختلف ریتمیک آشنا بشن، چه بسا خب بخش زیادی از گیتار، درصد زیادی از نوازندگی گیتاریست توی بحث آکومپانیمنت یا اجرای ریتمش هست دیگه. اون ریتمی که حالا اجرا میکنن یا اصطلاحاً آکومپانی میکنن، خب خیلی متنوع تو گیتار، اونا میتونن همینا رو توی ساز خودشون رشد بدن، ریتمای متفاوت تر رو یاد بگیرن، با مترونوم تمرین کنن، در حقیقت روی داینامیکشون خیلی بیشتر کار کنن. نیازی نیست که حالا مثلا اونی که داره گیتار میزنه بیاد حتما یه ساز کوبه یاد بگیره. که چی؟ خب میدونی چیه، نمیان که ساز کوبه یاد بگیرم. بنده خدا میگه میخوام ساز کوبه یاد بگیرم که ریتمم تو گیتار خوب بشه. خب به نظر من یه جورایی دارن لقمه رو دور دهنشون میپیچن، به این نتیجه میرسن که خوب میشه ریتمشون. ولی خب از اول با ساز خودتون سعی کنید ریتم رو خوب یاد بگیرید.
میتونه اون علم در واقع ریتم شناسی رو یاد بگیره در حوزه سازی خودش.
قطعا همینطوره. و چیزی هم که خیلی من بهش اشاره میکنم اینه که در حقیقت دوستانی که تمایل دارن حالا ریتم رو با سازهای کوبه بشناسن، واقعا ریتمشون خوب میشه. یعنی اینو من انکار نمیکنم حقیقتا، اگر کسی ساز کوبه ای بنوازه، حالا ما همش میگیم کوبه ای، دفعه بگیم پرکاشن، که دوستان بدونن کلا سازهای کوبه ای همون سازهای پرکاشن هستن. یعنی حتی از نظر من دف و تنبک هم جز سازهای پرکاشن محسوب میشه، چون کوبه ایه. آره، سازهای پرکاشن یا کوبه ای رو هر کسی که یاد بگیره واقعا خیلی خیلی ملموستر ریتمو درک میکنه، یعنی ریتمو لمس میکنه، چون داره با ضربه زدن، با همون حالت کوبش به این شکل داره ریتمو درک میکنه توی تنش، توی انگشتاش، توی دستاش، مچش. و حالا سازش تنبک باشه چه دف باشه چه سازهای کوبه یه دیگه، خیلی خوب کمک میکنه نوازنده ریتمو درک کنه و لمس کنه. ولی من به عزیزان این حرف رو زدم که خیلی خودشون مثلا پیش اومده و واقعا دیدم اشتیاقی به ساز کوبه خیلی ندارن، ولی فکر میکنن باید ساز کوبه یه رو یاد بگیرن تا یه حدی که تو ساز خودشون که مثلا اگه گیتاره، اگه ویالونه، اگه پیانوه، بهتر بتونن ریتمو درک کنن. اصلا همچین چیزی نیست. چه بسا خیلی اوقات ما میبینیم شخص که این سوالو میکنه، متاسفانه خب واقعا کاش این اتفاق نمیافتاد، ولی متاسفانه زیاد داره میافته. میبینیم که آموزش میدن انزو جان، مثلا شخص رفته کلاس گیتار، اومده پیش ما یه ساز کوبه ای، حالا یا گیتار هم داره موازی پیش میبره یا گیتار رو دیگه قطع کرده. ما مثلا میرسیم به فواصل زمانی نوت ها، مثلا نوت گرد، نوت سفید، میخوایم اینا رو اجرا کنیم با مترونوم. میگم خب اینا رو که ایشالله دیگه میدونید زدین دیگه. میگه نه. میگم آقا خانم نوت گرد نوت سفید اینا که دیگه نوتایی که شما تو گیتار باید رعایت کنی، حتی ملودی هم میخوای بزنی، چه میدونم دوره میفاسولاسی هم میخوای بزنی، با این فواصل زمانی عوض میشن دیگه، اینا که ربطی به ساز کوبه فقط نداره. میبینم که مثلا یا یاد نگرفتن درست، یا انزو جان اصلا با چیزی به اسم مترونوم آشنایی ندارن، یعنی خودشون شمردن رفتن جلو، مثلا نوت رو خودش شمرده برای خودش از لحاظ ایشون به اندازه دو ضرب مثلا روی نوت مونده شده سفید. خب دو ضرب شما شاید از نظر من چهار ضرب باشه، شاید از نظر انزو مثلا یه ضرب باشه. باید یه معیار سنجشی وجود داشته باشه که اون معیار سنجش مترونوم هست. یعنی اگر با مترونوم میزدن شاید حتی هیچ وقت نمیخواست بیان پیش من که بگن یه ساز کوبه یاد بگیریم که ریتممون قوی شه. ما میایم برمیگردیم به ریشه، میبینیم نه اصلا از اول تو ساز خودشون هم ریتم رو که چه عرض کنم فواصل زمانی نوت‌ها یا وزن خوانی‌ها رو درست یاد نگرفتن. علتش اینه.
کاملا درست.
اینم آره بحثی بود که دوست داشتم حالا اشاره کنم بهش. شما باز اگه توی حوزه
نه
تجربه‌ای داشتی.
ماشاءالله تمام جزئیات رو گفتی و خیلی استفاده بردم.
زنده باشی، اختیار داری، محبت داری انزو جان،
سلامت باشی،
محبت داری، لطف داری.
من میتونم این وعده رو بدم به شنونده های عزیزمون که باز هم در خدمت آرمین عزیز هستیم و توی موضوعات دیگه باز با هم دیگه صحبت میکنیم و از اطلاعاتش استفاده میبریم.
اختیار داری انزو جان، با افتخار، سعادتی است که در خدمت شما هستم، صدای شما رو میشنوم و جدا از اینکه از علم و تجربه خودت استفاده میکنم، امیدوارم بتونم نقش هر چند کوچک و کم رنگ داشته باشم. حالا یه جایی هم صحبتای ما یه کوچولوش هم به درد یکی بخوره، اون کاری که باید میکردیم و به نظرم کردیم و انجامش دادیم.
همینطوره. فدات بشم من. خیلی ممنونم ازت.
قربانت انزو جان. امیدوارم که ایام به کامت باشه. قربونت. وقتت بخیر.
خدا نگهدار.
خدا نگهدارت.